بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك ومولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته درباره حکم عرق ابل جلاله بحث میکنیم، اخوان ادله گفته شد، رسیدیم به بیان سید الاستاد که فرمودند نصوص مضافن بر اعتبار سند ظهور قطعی دارد بر نجاست، اما قرائنی وجود دارد که به وسیله اون قرائن میتوانیم دست از ظهور برداریم که در حقیقت ظهور مقتضای قرینه هم ظهور دیگری است. مقتضای قرینه ظهور برتری است، لذا میگیم ظهور قرینه اقوا هست از ظهور ذوالقرینه. بنابراین هر موقع قرینه آمد معناش این نیست که از ظهور دست بردارید، بلکه ظهور اقوا آمده ظهور ضعیف را، ظهور قوی را کنار گذاشته.
یا بسم اول نسته چطور
میتونید ظهور بیاد نسته؟ حالا اجازه بدید دلالت اجازه بدید به این معناست که در تحقیق ممکنه به حرف شما هم برسید. بنابراین با قرینه‌ای که داشتیم که چه بود؟ که در صدر روایت آمده بود لا تأکل لا تشرب، پس قرینه ما را هدایت کرد که این حیوان جلال محرم الاکل است و محرم الاکل عارضی، و می دانیم که محرم الاکل اجزاءش، رطوباتش مانع صلات است، احیانا نجس هم نیست، مثل آب دهن گربه، ریق الهربه نجس نیست، مانع از صلات هست، نجاست ثابت نمی شود. امر فغسله ارشاد به مانعیت می شود. چرا ارشاد به مانعیت؟ چون ارشاد به قسم دوم گفتم براتون که ارشاد به ملازمه عقل است. قسم اول ارشاد، ارشاد به حکم عقل، قسم دوم ارشاد به ملازمه عقلی است، چون اینجا هم ملازمه عقلی آمد. پس از که قرینه راه نجاست و بست، ملازمش این میشد که غسل که وجوب نفسی نیست ارشاد میشود به لازمش، لازمش اینه که مانع از صلات باشد، ارشاد به مانعیت هست. این مطلب کامل شد و فرمایش ایشان نتیجتا این شد که اخوا مطابق با صاحب جواهر، موافق با صاحب جواهر، اخواب طهارت است، مخالف آنچه در متن آمده که نجاست عرق ابل جلال است، بل مطلق الجلال، بل مطلق الجلال. این خاطر متنی خلاف متن هست و مطابق را رأی صاحب جواهر. مجموع آراء و اقوال و ادله در این رابطه گفته شد، اما تحقیق این است که
استاد ملازمه عقلی که فرمودی بیشتر میدونه که نجس باشه تا اینکه مانع باشه.
مثلا حالا شاید بفرما شما اشاره کنید. عرق الابل الجلال من النجاسات بل مطلق الحیوان الجلال على الاحوت. این متن است. تحقیق این است که آنچه در متن آمده درست و صحیح است که من النجاسات عرق الابل الجلال بل مطلق الحیوان الجلال. متن درسته. چرا؟ اولا و اول و آخر، یعنی اصلی ترین دلیل ما در این جهت همان نصوص باب هست. صحیحه هشام و حسنه ابن بختری و این اصابک من عرقها جلال مطلقا شیئون فعرسله. این ظهور نیست، نس یا ظهور کن نس، یا به عبارت دیگر ظهور عرفیست. عرف که بگن اگر چیزی از رطوبات حیوان درنده و محرم الاک به لباس شما اصابت کرد تطهیر کنید، چه میفهمد؟ ظهور عرفی قریب به نس این است که نجسه، و این نس با این اعتبار و با این دلالت واضح قابل توجیه نیست، همونطوری که سید فهمیده است، سید طباطبایی. آخرین نکته‌ای که در جهت توجیه نص داریم همین مطلبی بود که سید الاستاد فرمود که قرینه داریم. عرض می شود با ادب و احترام به روح عظیم و والای ایشان که این فرمایش ایشان قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینی که قرینه همونطور که گفتیم عبارت است از یک دلیل اضافه بر دلیل اصلی، یک دلیل جنبی در کنار دلیل لفظی که به وضوح پیدا باشد و ظهورش اقوا از ظهور ذوالقرینه باشد. اینجا که ایشان می‌فرماید حرمت عقل قرینه است، این حرمت عقل اصلا ظهور عرفی در مانعیت و یا ظهور عرفی در این که این حیوانات محرم العقل می‌شوند در نماز از اجزای این محرم العقل اجتناب کنید، همچه ظهوری وجود ندارد. نهایت مطلبی که از قرینه به دست میاد این است که امکان درست میکند در مقام ثبوت ممکنه حیوان جلال محرم الاکل عارضی باشد و اطلاق هم داشته باشیم که محرم الاکل ذاتی با محرم الاکل عارضی فرق نمی کند، اون یهی ممکنه بعد اجزاء محرم الاکل مانع صلات باشد. این تحلیل دقیق فقط امکان درست میکنه، اما ظهوری باشد که ما را هدایت کند که شما دست از حکم به نجاستش بردارید و حکم به مانعیت از صلات صادر کنید.
چه ظهوری وجود ندارد؟
اجازه بدید. بنابراین آخرین نقطه امکان مانعیت در مقام ثبوته، ولی در مقام اثبات دلیلی بر مانعیت عرق ابل جلال نسبت به صلات نداریم. در مقام اثبات دلیل بر نجاست عرق ابل جلال داریم و حرمت عقل با نجاست که تنافی ندارد. حرمت عقل با نجاست که تنافی ندارد تا قرینه بر مانعیت بشود. بله، تازه تأکید میکند محرم الاکل، و بعد از که محرم الاکل شد خصوصیت دیگر بیان می شود که ان اصابک من عرقها شیئون فاغسله. محرم الاکل زمینه برا نجاست می شود، نه این که قرینه بشود تا نجاست رو کنار بگذارد مانعیت رو به وجود بیارد. معلوم شد؟ بنابراین با ادب و احترام این توجیه اصلا قابل التزام نیست. لذا همون طوری که قدما گفتند و صاحب جواهر که فرمود گویا قدما شهرتشان ثابت نیست، میگی شهرت به معنای معروف ثابت نباشه، اما مشایخ سلاس، شیخ توسی، شیخ مفید، سروقین و شیخ کلینی، مشایخ خمسه که گفته باشند حکم نجاست هست چند مرتبه بالاتر از شهرت می شود. شهرت اعتبارش به موافقت آراء این اعاظم هم آراء از کدام ها یکی دو نفر مخالف باشند بحثی نیست. مشایخ خمسه حکم به نجاست عرق ابل جلال ساده کرده ام. بنابراین این نص با این وضوع همونطور که عزیزان گفتن ما نیازی به اصل نداریم، اصالت و طهارت زمینه ای ندارد و نیاز به قواعد دیگر نداریم. نص معتبر صحیحه و حسنه اون هم یک بار دو تا روایت فحص چقدر از قدرت و مکانت برخوردار است که در حد کافی فتوای متن تا اینجا درست است، حکم همان نجاست. اما یک اشکالی که قبلا داشتیم چه بود؟ تخصیص اکثر که استهجانش مشهود است، مخصوصا تخصیص اکثر تا بدان جا که به یک مورد عام اختصاص پیدا کند، فقط ابل. این مشکل رو چه کارش کنیم؟ الان چند تا جواب داریم. سوالات شما آقای حسینی، آقای زندی، اول ایشان بود.
سوال داشتیم در مورد بحث ظهور عرفی من سوال داشتم. فرمایید که اینجا به اصطلاح ظهور عرفی وجود نداره، در صورتی که عرف قبلا ارشاد شده باشه که همچین مسئله‌ای وجود داره، اینجا مثلا ظهور پدید نمیاد. یعنی به زمینه به اصطلاح روایات دیگری که برای عرف میاد چیزی مشخص میکنه در مورد ماهیت، مثل بحثایی که برای ماهیت اجزای ماهیت
شما ظاهرا تایید میکنید. آره
سوال دارم میپرسم.
خب این که تاییدی ما شد دیگه
چه تایید داره که بیداره اینکه تو بیدار
ما گفتیم ظهور عرفی داره.
بله
ظهور عرفی نه، گفتم ظهور این روایت، ظهور این صدر روایت که قرینه بود، این لا تاکلو لا تاکل، این صدر روایت ظهور عرفی در مانعیت ندارد، بلکه ظهور عرفی در نجاست دارد. در نجاست ظهور عرفی دارد. این اصاب که من عرقه ها شیء فارسله، ظهور عرفی در نجاست دارد.
ظهور عرفی اتفاقا بر عدم نجاست مبنی آدم است. وقتی که مالا یوکل لحمو در جایی دیگه ارشاد شده باشه توی
بسیار خوب آنها فهمیدم. ما با اون همه شرحی که دادید تا حالا دیگه شما خانه شده باشید، منتظرتون به نوشتن بود، عیبی نداره.
صد در صد با توجه به اینکه این روایت اصلاح داره همه موارد رو میگیره،
عیبی نداره. فقط می‌فرمایید فقها
همه رو
نمیگن، همه جلسه بله بله چشم اونو متعرض میشه. یکی آقای زندی که گفتید دقت کنید، با تمام اون توجیه که کردیم حواستان به نوشتن و الا شما ذهنتان خوب چه بود؟ گفتیم فرق سلوهو با مانع جور در نمیان، فرق سلوه مانع و فرق سلوهو موی گربه مانعه میگه فرق سلوهو، فخسل دو ضرور در بلی پسریه در نجاست هست، فخسل دو با مانه جور در نیاد. فخسل هو کلمه، حالا اینو اضافه کنیم، کلمه فخسل هو ظهور بلکه صریح در نجاست و تطهیره،
مانعه که نمیگه فغسلهو. تمام سوال شما خوب بود که یه نکته نزدیک بود از ذهنم برد، اونم باعث شدید که از نکته رو به شما
در مورد قبلا یه چیزی فرمودید که به خاطر اصوهرت از اگر به عبریشم در لباس مثال بزنیم شما
عبریشم بود. حالا آقای دکتر فهمی مثال رو عبریشمی کردن، بفرمایید شما.
این اشکال یک تعیید در حقیقت اینه که مناسبت
موضوع معاید حرف عدد عالی هست. بسیار خب همین کافیه، من همه بناسر هم
آقای. اما اشکال اینه که حرف عالی این
فرمید نست در حالی که این ظهور داره نست نیست. نه اونم گوش نداده دیگه، گفتم ظهور قریب به نست است. آقای توحیدی که شما میگفتید من اینو متعرض میشم خودم.
ظهور عرفی رو مقابل چی میگید؟ یعنی از هر ظاهر میگیرید
آدم زرنگیه ما را الان میکشد که اقسام ظهور یه بار دیگه شرح بدم، مراتب ظهور یه بار دیگه شرح بدم، خودش نکته سنج و اینا زمین نیست با دقت. اگر برگردم ظهور الان مراتبش، ظهور معنای ظهور مراتب ظهور اقسام ظهور رو چند بار گفتم فعلا اجازه بدید فقط میخواد فرمایش شما چیز نشد بی احترامی نشود. یک ظهور عرفی است، یک ظهور قرینه است. ظهور عرفی در برابر ظهور قرینه ای قرار میگیرد. ظهور قرینه ای مال خواص هست، ظهور عرفی مال اهل محاوره و اهل زبان هست. به حضور شما اما اشکال دوم که عنوان کردید و جوابش رو گفتید، اشکال دوم که چه بود؟ که بسیار اشکال معروفی است و مشکل ساز شده است که فقها تقریبا اتفاق نظر دارند و طهارت عرق حیوان جلال، سایر حیوانات جلال و همونطور که اتفاق نظر دارن و نجاست عرق ابل جلاله. این اشکال اشکال بسیار مهمی است. ببینید اگر تونستیم این اشکال جواب بدیم قضیه دیگه حل، قسمت اول خوب را افتاد. برای حل این اشکال یک راه حل، یک اتجاه همون بود که گفتم که الف و لام عهده، پس از اول اطلاق نیست. و ما گفتیم که محقق حمد و محقق صاحب جواهر فرمود که عهد خلاف اصله. چرا خلاف اصله که دیروز شما پرسیدید گفتم فردا میگم براتون. منظور از اصل همون جریان طبیعی بیان هست. جریان طبیعی بیان مدالیل فعلی را میگیرد، نه مدالیل عهدی که قبلا ذکر شده باشد، اشاره به اون چیز معهود باشد. اون یک هزینه اضافی نگاه مقتضای از، یعنی مقتضای جریان طبیعی بیان عدم عهد و دلیلی میخواد تا عهد ثابت بشوند. دلیل نداریم که حل کنیم بر عهدیت. مضافاً بر این که سید میگد، سید استاد میگد که در صحیحه که عهد معنا ندارد، لا تأکل لحوم الجلاله. کدوم عهد؟ عهدی نیست، لحوم الجلاله است. ما دیروز حالت توجیه کردیم حدتا برای اینه. این مطلبه که گفتیم، پس عهدم نشد، امامم طریق در راه حل خوبی فرمودن، منتها اون فرمایش امام مبتنی بر این بود که تخصیص اکثر نیست بلکه اطلاق هم نیست. خود این ابل کسرت مصداقی دارد، لذای خودش اکثره. حالا اولا اطلاق ما نداریم، بعد از اطلاق داشته باشیم تخصیص اکثر نیست، چون کسرت مصداقی دارد من حیث الابتلاء. اینها رو که گفتیم، نه حقیقتش اینه که این توجیهاتی که گفته شده است در جهت فرار از اشکال تخصیص اکثر همه توجیهاتی است که اشکال را قبول کردن و دست به توجیه زده اند. کل این توجیهات در یک جمله توجیهاته. توجیهات معناش چیه؟ یعنی اشکال هست، اشکال وارد هست، توجیه. اگر عزیزان خوب دقت کنن، هر کجا که اشکال قبول کرد محقق بعد برای توجیهش مبادرت کرد، این در حقیقت جواب اصلی نیست. حل اصلی چیه؟ که بگد اشکال از اساس وارد نیست، اشکال وجود ندارد، اشکال هست. توجیه یعنی به نحوی تسلیم شده ایم و دست به توجیه زدیم. این نقطه یادتون؟
نه.
اما تحقیق این است که اشکال اصلا وارد نیست، ما تخصیص اکثر نداریم. بله، همون که در متن گفته است
مطلب.
احسنتم عرق الابل الجلال بل مطلق الحیوان الجلال. این درسته، تخصیص اکثر نیست، مثلا تخصیص اکثر وجود ندارد، متن که تخصیص اکثر ندارد. حالا آقای علیزاده تایید میکرد یا نه؟
مخاطم این در رویت باید کردی فلام عرض باشه یا نباشه، چون انواع علیه فلام عرض باید مرد ذکری داریم، ذهنی داریم، حضوری داریم، خارجی داریم، ذکری داریم، باید یه معین بشه که کدوم یکی هست یا نیست.
خب این را شما ادبیات خوندید در دانشگاه، ظاهرا بلاغت درس میگید، عیبی ندارد. اونها را پس از که عهد و قبول کردید، اونو میشه اقسام عهد. ما این قبول داریم که عهد خودش خلاف مجرای طبیعی است، یه هزینه اضافی بخواد، دلیلی باشد که عهد بودن ثابت کنه. دلیل که نبود هم میشد به شکل طبیعی، شکل طبیعی قضیه عدم عهد تمام. در این حالی که متن آبی از عهد لا تأکل لحوم الجلاله، کجا عهد بوده؟ دیروز توجیه کردیم، امروز دیگه توجیه نمی کنیم. لحوم الجلال
مطلب جلال
که
همه جلاله عربانه
اسمش آمد بیان روایت مطلب جلال عربانه مطلق جلاله، لحوم الجلاله مطلق، لا تأکل لحوم الجلاله مطلق. بسیار خوب،
عربشان برنامه دیگه
عرقشم میگه بین اصابه که من عرقه ها شیعون فخصل کن. بسیار خوب، پس در حالا ما تحقیق چه شد؟ تحقیق این است که اشکال که عبارت بود از تخصیص اکثر از اساس وجود نداره. آره همین دیگه میگم، فقط شما اجازه بدید شکر خدا بسیار خدیبی گرفتید تا میخواه وارد بشین، ذهنتون این جلو حرکت میکنه، اجازه بدید ما به امید هستیم اون متفق هستیم انشاءالله. تخصیص اکثر اصلا وجود ندارد. متن دیدیم که مطلق آورده، از تخصیص خبری نیست، بل مطلق
جلال این بل را به خاطر شهرت قدما گفته می شود که شهرت این اطلاق درسته از خود نص اطلاق به طور وضوح استفاده می شود لا تأکل اللحوم الجلال مطلق به طور وضوح استفاده می شود و اما قدما این رو اختصاص دادن به ابل جلاله چون در یک نص دیگر ابل جلاله آمده اون جواب امام خمینی اینجا به درد بخوره ابل جلاله در نص دیگر که آمده است تخصیص نیست از باب اکثر و ابتلاعن هست عاملی داشته که اون عنوان ذکر شده اکثر و ابتلاع و الا این نقطه اصلی رو دقت کنید و الا در جلال بودن به طور قطع بین ابل و بقر هیچ فرقی وجود نداره ابل نسبت به بقر و غنم در جلال بودن هیچ خصوصیتی ندارد قطعا یعنی علمن لذا در صحیح مطلق آمده در حسنه که فقط ابل آمده امام خیلی راحت خوبی فرمود این به عنوان موضوع نیست از باب اکثر و ابتلاعاً ابل ذکر شده یک پس می شود عنوان مشیر نه موضوع عنوان مشیر بودنش هم به جهت کثرت ابتلاست و الا جلال خود جلال بودن و جلالیت ملاک قطعی حکمه نه ابل ابل جزء موضوع نیست موضوع تمام ملاک جلال بودنه بالقطع و بالعلم بنابراین شک درش نیست که جلال بودن موضوع نص هم تصریح میکنه و حسن عنوان مشیب به جهت کثرت ابتلا اما اشکال قدما اشکال قدما سید الحکیم قدس الله نفسه و زکیه کتاب مستمسک خب گفته بودیم الان عرض کنیم الان فرمایش ایشان اعراض قدما از اطلاق اولا سید الحکیم میرسیم به اون نقطه شما فقط ماشاءالله گفتم در سال گرفتید اجازه میدید که تا بخوام برم وارد مطلب بشم پیشا پیش میدید سید الحکیم کتاب مستمسک جلد یک صفحه 439 میفرماید تخصیص فقها به ابل جلاله حجت شرعی نیست خیلی خشن صحبت میکنه ایشان یکی از خصوصیاتش فوق العاده متین صحبت میکنه درسته شما حجت شرعی رو بیارید بشمرید آیا تخصیصی که فقها داده اند این حجت شرعی حجت شرعی نیست و اضافه بر آن خطا هم میگد جائز است و خطا جائز و خطا هم جائز است زمینه فراهم شد زمینه که فراهم شد ما میگیم که اعراض است و اعراض مدرکی است اعتبار ندارد. اعراض هم از خود روایت نیست، اعراض از اصل روایت نیست، اعراض از اطلاق روایت است. اعراض از اطلاق روایت اولا اعتبارش معلوم نیست. چرا؟ چون ما در بحث رجال چیزی که داریم این است که اعراض از روایت موجب وهمه که این روایت در بیان احکام نباشه، اما اعراض از اطلاق چیه؟ اجتهاده. خوب دقت کنید، اعراض از اطلاق اجتهاده. خب اجتهاد برای مقلدش حجته، اعراض از خود روایت نیست تا که بگیم روایت مشکل داشته باشه. بنابراین اعراضی نیست که موجب وهم بشود. مضافا بر اون، اعراض اعراض مدرکی است. چطوری اعراض مدرکی است؟ فقها دعوشان این است که به نص، خود نص، چارچوب نص، اونها فقط غیر از نص چیز دیگه را ملاحظه نمی کنن. چون نص آمده است ابن الجلاله، بعد جمع بین عام و خاص که بشود طبیعتا گفتن که این نص باید تخصیص بدن عام را، مطلق جلاله را تخصیص بدن به ابل جلاله. و این اکتفاء به نس که دعبشون هست، آمدن گفتن عرق ابل جلاله نجس است و عرق ابل جلاله غیر ابل زیر پوشش قاعده طهارت است. اما این اعراضشان، این توجیهشان بازم می شود اجتهادی. که چه؟ که حسنه رو مخصص برای صحیحه قرار بدن. و پس از آن که اجتهادی شد از یک سو، و از سوی دیگه دیدیم که ذکر ابل به خاطر کثرت ابتلا بود، اغلب الافراد عنوان مشیر بود، و نکته سوم هم که علم به عدم فرق بین جلال ابل و جلال بقر و غنم داریم، فتوا همان است که در متن آمده که می‌فرمایند عرق الابل جلاله من النجاسات و مطلق الحیوان الجلال على الاحوط وجوبا. ان شاء الله بخیر است. برای فردا صلوات خواهم خواند.